بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث مفهوم ما در مورد مفهوم جمله شرطیه و مفهوم جمله وصفیه صحبت کردیم. نتیجه‌ای که ما در هر دو جا گرفتیم یکسان بود. ما گفتیم اگر متکلم بگوید ان کان العالم عادلا فاکرمه، با اینکه بگوید اکرم العالم العادل فرقی نمی کنه. ان کان العالم عادلا بیش از این بیان نمی کنه که عالم به ما هو و عالم وجوب اکرام نداره. اما اینکه اگر صفت عدالت منتفی شد مطلقا وجوب اکرام نباشه، هیچ گونه وجوب اکرامی حتی در فرض تحقق یک شرایط دیگری، این رو بیان نمی کنه. اکرم العالم العادل هم همینطوره، اون هم بیان نمی کنه که اگر صفت عدالت منتفی شد دیگه این عالم وجوب اکرام نداره، هر صفت جایگزینی داشته باشه، سخی باشه، مثلا شجاع باشه. مثلا البته این نکته رو توجه کنید، ما گفتیم جمله وصفیه این مقدار دلالت داره که وقتی گفت اکرم العالم العادل، عالم به ما هو و عالم وجوب اکرام نداره، که گفتیم این برمیگرده به احترازیت قیود و البته ظهوره. من میخوام این نکته رو عرض کنم که این مقدار رو من قبول دارم که جمله شرطیه ظهورش در احترازیت قید قوی تر است از ظهور جمله وصفیه در احترازیت قید. یعنی ان کان از عالم و عادلن ظهورش در این که عالم به ما و عالم وجوب اکرام نداره بیش از اکرم العالم العادل این هست، اما انقدر نیست که دلالت بکنه که اگر عدالت نبود هیچ صفتی جایگزین عدالت نمیتونه بشه تا اکرام واجب بشه، اینقدر نیست. ولی این که عدالت دخالت داره در این حکم و این حکم مربوط به عالم به ما و عالم نیست که عدالت مثلا قید تأکیدی باشه، این ظهورش در جمله شرطیه از جمله وصفیه بیشتره، این مقدار هست. و شاید همین که یه مقدار بیشتر بود باعث شد که علما به این اشتباه بیفتن که فکر کنن جمله وصفیه مثلا مفهوم داره. بعد از بحث جمله شرطیه مفهوم داره. بعد از بحث جمله شرطیه گفتیم نوبت میرسه به جمله قائیه، درسته؟ حالا ما تعبیر میکنیم به مفهوم قایت تو اصطلاحات اصولی، مثل اونجا که میگیم مفهوم وصف، مفهوم شرط، ولی مقصودمون مفهوم جمله قائیه است، جمله‌ای که در اون قایت هست. و مقصودمون هم باز مفهوم مخالفت، بارها تکرار کردیم که در اصول ما از مفهوم موافقت بحث نمی کنیم، چون یک ضابطه کلی برای مفهوم موافقت که وابسته به ماده نباشه نداریم. مفهوم موافقت در حدی که ما براش مثال داریم همش مربوط به ماده است. و مقصودمون از مفهوم، همونطوری که مکرر تکرار کردیم، مدلول التزامی، دلالت لفظی یک جمله است. اینجا جمله قائیه که چون مفهوم مخالفت، حکمی رو که داره مخالف حکم منطوق باید باشه. خب سوال اینه که آیا مفهوم قایت داریم؟ آیا قایت مفهوم داره یا نداره؟ یعنی جمله قائیه مفهوم داره یا نداره؟ همونطوری که دیروز اشاره کردم، مشهور قائلن جمله قائیه مفهوم داره. دو نفر از بزرگان قدما، یعنی سید مرتضی رضوان الله علیه در الزریعه و شیخ طوسی رضوان الله علیه در العده مخالفند. متأخرین از اصولی ها بین غایت در حکم و غایت موضوع فرق گذاشتن، مثلا مرحوم نائینی و مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، اینها فرق گذاشتن، گفتن اگر مفهومی باشه در اونجاییست که غایت حکم باشه، اما اونجایی که غایت موضوعه مفهومی نداره. خب تصوری که قدما داشتن این بود که وقتی که برای یه حکمی غایتی ذکر میشه، یعنی اون حکم تا اون غایت هست، وقتی که اون غایت تحقق پیدا کرد دیگه اون حکم نیست. اگر قرار باشه بعد از غایت هم باز حکم باشه، پس این دیگه غایت حکم نیست که. مثلا من اگه به یک کسی بگم از اینجا تا حرم بدو، بعد بگه بعد از حرم چی؟ بگم بازم بدو. خود یه چه میگه تا حرم بدو، بدو دیگه، این غایت نیست. مرحوم عاشق عبدالکریم و مرحوم نائینی گفتن آقا جان این حرف درسته تا یه حدی. حالا البته عرض میکنیم که مرحوم عاشق عبدالکریم در ادامه با مرحوم نائینی همراه نیست، ولی در ابتدا گفتن آقا این حرف درسته در جایی که غایت غایت حکم باشه. مثلا این مثال غایت امر به دویدن باشه، اما اگر غایت موضوع شد چی؟ اگر غایت متعلق حکم شد چی؟ مثلا قرآن می فرماد فقسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، آیا این مفهوم داره؟ یعنی بالاتر از مرافق شستنش به هیچ وجهی واجب نیست؟ بله، این امر، ببینید این جمله رو بارها گفتیم، بعضی از دوستان فرمودن باز هم معناش روشن نشد. ببینید ما بین اون انتفاع شخص حکم به واسطه انتفاع خصوصیاتی که عقد شده در حکم، که گفتیم این امر عقلیه، معلوم شخص حکم وقتی این خصوصیاتی که عقد شده نباشه نیست، حکم با این خصوصیات جعل شده. اگر این حکم، اگر این خصوصیات نبود این حکم نیست، این خصوصیات هر چی میخواد باشه، میخواد شرط باشه، بگه انکان از عالم عادلن فاکرم خو، خب این وجوب اکرام مربوط به عالم عادله، عادل نباشه شرطش نباشه وجوب اکرام نیست. میخواد وصف باشه بگه اکرم العالم العادل، موضوع وجوب اکرام عالم عادل، عادل نباشه این وجوب اکرام نیست. این مقدار گفتیم حتی در لقب هم وجود داره، وقتی میگن اکرم زیدن، وقتی زید نیست وجوب اکرامی نیست، خب معلومه این وجوب مال اکرام زیده، دیگری که نیست. این مقدار اصلا ربطی به دل بحث مفهوم نداره، عرض کردیم این یه امر عقلیه که وقتی یک حکمی با یک خصوصیاتی جعل شد، هر یک از این خصوصیات منتفی بشه اون حکم منتفیه، کیفیت بیانش به هر طریقی باشه اصلا مهم نیست، این چون اصلا امر عقلیه، ربطی به کیفیت بیان مربوط به دلالت نیست. اونی که در بحث مفهوم مطرحه مربوط به کیفیت دلالته، مربوط به کیفیت بیانه، که اگر به این شکل بیان شد، مثلا گفتن انکان العالم عادلا فاکرمه، مشهور میگن این مفهوم داره، اما همینو بگه اکرم العالم العادل، مشهور میگن این مفهوم نداره. با اینکه از جهت اون مطلب اول اینا مثل همن، فرقی نمی کنن که اکرم العالم العادل با اکرم انکان العالم و عادلن فا اکرم هو، فرقی نمی کنه از این جهت که در هر دو خصوصیت عدالت اخذ شده برای وجوب اکرام. پس چطور مشهور میگن اون یکی مفهوم داره جمله شرطیه، این یکی مفهوم نداره؟ اون ربطی به این نکته عقلی نداره، این نکته که فرقی نمی کنه. اون مربوط میشه به کیفیت بیان. میگن وقتی بیان در قالب جمله شرطیه بود چنین دلالتی داره، وقتی در قالب جمله وصفیه بود چنین دلالتی نداره. این بحث اونا اینه. ما گفتیم در هر دو حال چنین دلالتی نداره. بله یه دلالتی داره در هر دو حال هم هست، و اون اینه که شخص حکم که اون عقلا منتفیست به انتفاع خصوصیت، یه دلالتی هم داره که سنخ حکم منتفیست به نحو فل جمله. اونا میگن در شرطیه به نحو بالجمله است، در وصفیه به نحو فلجمله است، ما میگیم در هر دو به نحو فلجمله است. حالا در غایت هم که بحث میکنیم دوباره بحث همینه، بحث بر سر اینه که اگر این غایت تحقق پیدا کرد، آیا حکم سنخ حکم به نحو بالجمله منتفی است؟ این میشه مفهوم. به نحو فل جمله منتفی است، این دیگه اون مفهومی که اصولی ها میگن نیست، میشه مفهوم جزئی. اما این که اگه غایت تحقق پیدا کرد دیگه این حکم نیست، این که امر عقلیه، این که ربطی اصلا به بحث ما نداره. خب این که شارع فرمود فقسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، این الی المرافق غایت چیه؟ غایت فقسلوه، وجوب غسله. میگیم نه، این الی المرافق غایت ایدیه. میگه این دست رو تا کجا باید بشوری؟ میگه تا مرافق. این غایت حکم نیست اصلا، این مربوط به حکم نیست. داره میگه این اید رو که من گفتم بشور، این موضوع رو تا کجاست؟ تا مثلا شانه است؟ تا مچه؟ میگه نه، تا مرفقه. این رو داره بیان میکنه. یا مثلا در فرض کنید قرآن یا تعابیر روایی، ما داریم مضمون، البته این عبارت نیست، که صم الی اللیل، روزه تا شب، یعنی ما میگیم تا اذان مغرب. این یعنی چی؟ این قید حکمه؟ این غایت حکمه؟ میگیم نه، این غایت متعلق حکمه که صوم باشه، صوم روزه. این روزه یعنی این امساک تا چیه؟ تا مثلا شب. پس اینا مثال های ما نیستن، یعنی اونی که محل بحث اصولی هاست، اصولی های متأخر گفتن، گفتن آقا اینا رو که ما بحث نداریم که اینا مفهوم دارن یا نه. در اینجاها غایت غایت حکم نیست، که اونجایی محل بحث ماست که غایت غایت حکمه. دیروزم مثال زدیم، این مضمون که از روایات به دست میاد که روزه بگیر تا پیر بشی. این روزه بگیر تا پیر بشی غایت متعلق حکم یا غایت موضوع نیست، این غایت خود حکمه. خود حکم وجوب روزه تا کیه؟ تا پیر بشه. البته دیروز عرض کردم بحث فقهیش رو، که حالا بین فقها اختلافه که ملاک پیر شدنه یا ملاک ناتوانیه، و پیر شدن از این باب ذکر شده که غالبا افراد پیر ناتوانن از روزه گرفتن، نه از این باب که پیر شدن خودش موضوعیت داشته باشه. این مثال بر اساس این فرضه که پیر شدن اصلا موضوعیت داره. خب آیا این جمله غایت مفهوم داره اینجا؟ مرحوم ناینی فرموده بله دیگه، دیگه اگه اینجا مفهوم نداشته باشه دیگه چیه؟ بس غایت دیگه چیه؟ بگه تا وقتی پیر شدی روزه بگیر، بگیم خب حالا پیر شدیم چی؟ بگه بازم روزه بگیر. خب یه چه اذیت میکنی، میگی تا پیر شدی بگیر، بگو بگیر تا جونت درات دیگه. دیگه این چیه میگی تو تا وقتی پیر شدی؟ مرحوم ناینی میگه این مفهوم داره. مرحوم عاشق عبدالکریم به نقل حضرت امام رضوان الله علیه قائل بوده به مفهوم جمله قائیه مثل مرحوم ناینی، لابد با همین استدلال. اما مرحوم امام میفرمان مرحوم عاشق عبدالکریم بعدها نظرشون عوض شد و فرمودن جمله قائیه مفهوم نداره، فقط این مقدار بیان میکنه که این وجوب روزه مثلا در این مثال تا پیر شدنه. نمیگه اگر پیر شدی دیگه هیچ وجوب روزه‌ای برای تو متصور نیست، اینو نمیگه، اون مفهوم کلی نداره. بله این وجوب روزه هست تا وقتی پیر بشی مثلا، تعبیر امام اینه. خود امام میفرمان نه، انصافا جمله قائیه مفهوم داره دیگه. وقتی میگی روزه بگیر تا پیر شدی، یعنی وقتی پیر شدی دیگه روزه واجب نیست، به هیچ وجه واجب نیست. این فرمایش امامه. خب مرحوم آقای صدر میان به میدان با همون معیارهایی که تو بحث جمله شرطیه داشتیم. خاطرتون هست قبلا هی گفتم جمله شرطیه چون در واقع روشن‌ترین مثال جمله دارای مفهوم بوده از نظر اصولی ها، معیاری که تو اونجا مطرح می شده براشون معیار اصلی بوده که اگر این معیار باشه در جمله دیگری اونجا هم مفهوم هست، اگر نه نه. آقای صدر در جمله شرطیه فرمودن جمله شرطیه مفهوم کلی داره، همون حرفی که اصولی ها می زنن. به چه دلیل؟ فرمودن به واسطه اجراء اطلاق در ناحیه جزاء، که ما در ناحیه جزاء اطلاق اجرا میکنیم، این اطلاقی که در ناحیه جزاء اجرا میکنیم باعث میشه که اثبات بکنه که سنخ حکم در ناحیه جزاء به انتفاع شرط منتفی میشه. ایشون اینو فرمودن. اینجا که میرسن ایشون میفرمان در جمله قائیه نمیشود چنین اطلاقی رو جاری کرد. اون اطلاقی که ما در جمله شرطیه جاری میکنیم با اون اطلاق مفهوم برای جمله شرطیه ثابت میکنیم در جمله قائیه نمیشه. چرا در اینجا نمیشه اطلاق رو جاری کرد؟ خب نکته ای رو ایشون بیان میکنه که کبراش درسته ولی صغراش بین ما و ایشون اختلافه. ایشون میگه اطلاق در جمله تامه قابل اجراست، ما در هیئت‌های ناقصه در جمله ناقصه نمیتوانیم اطلاق جاری کنیم. این درست. بعد ایشون میفرمان که جمله قائیه هیئتش هیئت ناقصه است نه هیئت تامه. چطور ناقصه؟ ایشون میفرمان معیاری که ما گفتیم برای نقصان و تمام چه بود؟ ما گفتیم یعنی آقای صدر که هر نسبتی که موطن اصلیش ذهن باشه این نسبت نسبت تام است، نسبت حقیقی است. هر نسبتی که موطن اصلیش خارج از ذهن باشه این نسبت نسبت تحلیلی است، این نسبت نسبت ناقص است. ایشون با این معیار میاد به میدان. خب این معیاری که آقای صدر میگه ما در جای خودش بحث کردیم در بحث مفاهیم حرفی، گفتیم ما اینو قبول نداریم، درست نیست، این اشتباه آقای صدر فهمیده. بنابراین بر اساس معیار ما جمله قائیه که ملاکش نقصان و تمام همونیه که مشهور گفتن، ما همونو قائلیم. تام آن است که یسه خسکوت و علی، ناقص آن است که لا یسه خسکوت و علی، و چون این یسه خسکوت و علی تامه، بنابراین اون از این جهت مانعی نداره که اطلاق جاری بشه. فوقش ما در جمله شرطیه هم گفتیم، اینجا میگیم این اطلاق چه چیز ثابت میکنه؟ اطلاق حکم، اطلاق در نای جزا بیش از این ثابت نمیکنه که این حکم به نحو مطلق منتفی میشه در فرض انتفاع شرط. بله ما اینو قبول داریم، اما این نمیگه که این حکم در فرض تحقق یک شرط دیگری هم باز منتفیه، اینو دیگه نمیگه. اینجا هم همینطوره، غایت اقتضا میکنه که در فرض انتفاع تحقق غایت، این غایت حکم، این حکم به نحو مطلق منتفی است، اما اقتضا نمیکنه که به یک عامل دیگری حکم نباشه. مثال میزنه آقای صد، مثلا همین روزه مثال میزنه که فرض کن در روزه ما پذیرفتیم که پیر شدن موضوعیت داره، پس هر کی پیر شد روزه برش واجب نیست. این منافات نداره به یک عامل دیگری روزه براش واجب بشه. یه مثال میزنه ایشون، البته این مثال واقعی فقهی نیست به یه معنایی، مگر با یک مقدماتی مثال میزنه، میگه فرض کنید این آدم پیر گرفتار بیماری است که الان روزه گرفتن تنها راه درمان اوست، حالا روزه بر او واجب میشه برای درمان این بیماری که حالا ایشون مثال میزنه صم لداء المعده، برای درد معده روزه باید بگیره این آدم، که روزه گرفتن باعث میشه که این وضعیت معدهش اصلاح بشه، این براش واجب میشه با اینکه پیره. و اون دلیلی که میگه روزه واجب است تا وقتی که پیر بشی، اینو نفی نمیکنه. بله اون وجوب منتفی میشه و اینم بیان میکنه که کسی که پیر است بدون دلیل هیچ وجوب روزه ای براش پیدا نمیشه بدون هیچ نکته ای، اینم بیان میکنه. بالاخره احترازیت قیود این مقدار اقتضا رو داره، اما این که به هیچ عامل دیگری روزه واجب نمی شود اینو دلالت نمی کنه. نتیجه مرحوم آقای صدر مثل مرحوم عاشق عبدالکریم بنابر رأی اخیرشون، مثل سید مرتضی، مثل شیخ طوسی قائل است به این که جمله قائیه مفهوم نداره. ما هم قائلیم، البته تحلیل ما با تحلیل آقای صدر توجه داشتید فرق داشت. آقای صدر تحلیلش این بود که چون این نسبت نسبت خارجی است، پس نسبت نسبت ناقص است، پس اطلاق جاری نمیشه، مفهوم نداره. تحلیل ما این نیست، ولی در نتیجه با هم مشترکیم که جمله قائیه بیش از این دلالت نمیکنه که یک شخص این حکم منتفی است وقتی که غایت تحقق پیدا کرد، که این امر عقلیه اصلا ربطی به دلالت نداره. دو، غایت احترازیتش اقتضا میکنه که وجوب یا هر حکمی که پاتای قایتی هست بعد از اون قایت به نحو مطلق نیست. بله ممکنه به یه دلیل دیگری، به یک عامل دیگری این حکم باشه، اینو نفی نمی کنه. مثلا من اگه بهش میگم آقا از اینجا تا حرم بدو، اگر این تا حرم قید وجوب باشه نه قید مسافت، که اگه اون باشه میشه از قبیل قایت موضوع یا متعلق، خب این اقتضا میکنه که این وجوب دویدن که مثلا فرض کن برای مسابقه هست تا حرمه مثلا، اما این اقتضا نمیکنه که از حرم به بعدم لازم نیست بدویی، چون مثلا یه شیری اونجا هست باید فرار کنی دری بری، اینو نمیگه که دیگه بعد از حرم دویدن واجب نیست، ولو اونجا یه شیری باشه که اگه ندویی میخوردت، ولو مثلا یه حادثه خطرناکی باشه که اگه فرار نکنی نمیتونی از اون نجات پیدا، اینو که دیگه اینو نمیگه که، فقط میگه این حکم دویدن که من دارم انجام به شما میگم تا اونجا این حکم هست، بله بعد از اون همینطوری دویدن واجب نیست، این مقدارم دلالت میکنه، اما اینکه یه عامل دیگری نمیاد که دویدن رو واجب کنه و هیچ عامل دیگری نمیتونه این کارو بکنه، این دلالتی نداره. نه بس اصلا معلوم نشد، عدد شد، تمام شد، نه دلیلی نداریم که اینا رو واجب کنه، عدم و دلاله که بحث نیم نداریم، که دلیل داریم که واجب نیست، دلیلمون چیه؟ همینه. این آخری مقصود ما بود، نه اون جمله‌ای که گفتی بدون هیچ دلیلی این حکم،
اگر بعد از این چیز، اگر بعد از این جمله شرطیه وصفیه غایه هیچ دلیلی نیاد که حکم رو ادامه بده، ثمره بین قابل مفهوم
هیچ چنی،
اگر دلیل دیگری بیا اون قابل مفهوم نبود که مشکلی نداره، که اون داره که بعد شاوچه راحت خود اون قانون رفت
مورد تعدیلش هست، میگه این دلیل تر حواس منطقه رو تعدیل میزنه،
بازم
میسته
ولی
اینجوری نیست، ولی شما فرض کن اینجوری نیست، اون یه بارم گفتی اینو من گفتم، شما فکر میکنی که هر وقت که یک دلیل معارض بیاد با این دلیل جمع عرفی داره، اینجوری نیست همیشه، ولی اگر داشت بله جمع عرفی داره، ولی همیشه اینطوری نیست، یا اقل در بعضی فروض آیون معتقدن اینطوری نیست، برای همین مهم نیست، ما میخوام ببینیم این دلالت داره یا نداره. آقا به شما میگن کلمه استقص یعنی چی؟ شما جواب میدی آقا من ممکنه تا آخر عمرم هیچ وقت از این کلمه استفاده نکنم، میگن باریکلا، این امتحان مردودی، ما به شما میگیم کلمه استقص یعنی چی؟ به ما چه که شما استفاده میکنی یا نمیکنی؟ الان اصولی میگه جمله فهم وصفیه چنین دلالتی داره یا نداره، شما میگی داشته باشه یا نداشته باشه اثری توی فقه نداره، تو فتوا میگه نداشته باشه، به من چه؟ من که مسئول اثرش در فقه نیستم، من مسئول اینم ببینم حجت هست برای فقیه به این استدلال بکنه یا نه، این برای من مهمه. اونی که میگه مفهوم داره میگه حجته چون ظهوره، ظهور حجته، اونی که میگه مفهوم نداره میگه نه حجت نیست چون ظهور نیست، دعواشون سر اینه. اما این که در فقه آیا این اثری داره یا نداره، اون به اینا ربطی نداره، که به اصولی چه ربطی؟ مگه ما بحث میکنیم امر ظاهره در وجوبه، مسئول اینم هستیم که حتما بریم ببینیم تو فقه آیا اوامری که وارد شده باش نه فتوا میدن به وجوب یا نه، اون ما مسئولش نیستیم که. آها اگه در فقه هیچ جمله شرطیه نداشتیم بحث نمی کردیم، شما میگی در فقه نداریم اصلا، این روایات که مثلا الماء و اذا بلغ قدر کلن لا ينجس و شی، اینا جعلیه، اصلا وجود نداره. اون بله اگه اینطوری باشه بله. یا اگر غایت نداریم مثلا فقسل و وجوهکم و ایدیکم الالمرافق نداریم، مثلا این غایت نداریم، ما سم الاللیل نداریم، مثلا سم حتی تصبح شیخن نداریم مثلا، اون بله اگه اونطوری بگی بله. اما داریم. اما اینکه شما میگی حالا داشته باشیم مفهوم داشت یا نداشت نتیجهش فرقی نمی کنه، این مسئولیتش با اصولی نیست. هرچند که عرض کردم اینطوری که شما فکر میکنی نیست، چون شما درگیر مثالی همیشه ذهنت اینطوری فکر میکنی، ولی اینطوری نیست. اونا میگن بالاخره این یه دلالته، در بعضی موارد ممکنه این دلالت قابل جمع عرفی با اون دلالت دیگه قابلیت جمع عرفی نداشته باشه. شما میگی نه حتما داره. چی گفتم چی؟ حتما داره. حتمیتی که در کار نیست، این تابع شرایطه. ممکنه این دلالت، شما فرضت اینه که همیشه دلالت معارض یه دلالت منطوقی اقوای ازینه. چی گفته؟ شاید اون دلالت معارض هم یه دلالت مفهومیه در سطح اینه. بنابراین ما کارمون اینه ببینیم برای اصولی حجت یا نه. ما در بحث قبلا هم بارها تکرار کردیم، در بحث مباحث الفاظ صغریات حجیت ظهور بحث میکنیم، کبراشو که قبلا بحث کردیم، ظهور حجته، این کار اصولی بوده. اما یک سری صغریات رو بحث میکنیم، بعد عرض کردیم ابتداش آخه به اصولی چه مربوطه این صغریات؟ فقیه خودش بره بگرده ببینه اینا ظهور دارن یا ندارن. به ما چه اصلا؟ مگه ما مسئول کار فقهای ما اصولی؟ گفتیم نه، ما از اون صغریاتی بحث میکنیم که به باب خاصی از ابواب فقه اختصاص نداشته باشه، اون میشه کار ما. بازم اونجا که اختصاص به باب پیدا میکنه دیگه اون کار فقیه میشه، اون موبر خود فقیه ببینه تو اون باب، تو اون خصوصیاتی که اونجا داره این دلالت داره یا نداره. اگر داشت، ظهور داشت، ما یه اصولی بهش میگیم ظهور حجته، میتونی بهش استدلال کنی. اما اینکه داره یا نداره به ما دیگه ربطی نداره، اون مربوط به اون فقیه میشه. خب بحث مفهوم غایت هم تمام، بعدی بحث مفهوم استثنائه که انشالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.